سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی و تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه دیگری را خدمتتون عرضه می‌کنیم در ارتباط با پاسخهای ما به ویدیو کلیپی که تحت عنوان ریشه یونانی معجزات علمی قرآن بود، که در اون نویسنده اشاراتی کرده و آیاتی از قرآن را مطرح کرده و اشاره کرده که این چیزی نیست که محمد و قرآن تازه آورده باشند و فلاسفه یونان اشاره به اینها کردند. مطلب دیگری رو در این ارتباط با کمک آقای بازرگان میشه کافیم و اون مطلب در ارتباط با نکته این ویدیو کلیپ هست، در ارتباط با سوره انبیاء آیه 30 که اشاره به من آیه رو میخونم خدمتتون و بعد معنیشو. اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمن. خب معنی هم که ایشون کرده اونجا، آیه کافران ندانستند که آسمان ها و زمین به هم بسته و پیوسته بودند و ما آن دو را شکافتیم و ما آن دو را شکافتیم و از هم باز کردیم. اگر این آیه انفجار بزرگ را توصیف می کند، به بدترین شکل توصیف کرده است. ماده از ابتدا وجود نداشته که بخواهد پاره پاره شود، آسمان هم اصلا از زمین جدا نشده. سیاره زمین 9 میلیارد سال پس از انفجار بزرگ به وجود آمده و فقط بخش کوچکی از جهان هستی را اشغال کرده است. البته این آیات و ادامه میده ایشون، البته این آیات با باورهای تمدنهای قبل و همزمان با محمد همخوانی دارد. طبق حماسه گیلگمش اشاره ایشون میکنه، سومریان که به اصطلاح از پادشاهان سومری بوده 2500 سال قبل از مسیح، معتقد بودند که آسمان از زمین جدا شده. مصریان باستان هم معتقد بودند آسمان از زمین جدا شده. خب این مجموعه توضیحات و اشاره‌ای بود که در ارتباط با انفجار بزرگ ایشون در این ویدیو آورده. تشکر دوباره آقای بازرگان از شما. خب یه توضیح هم در این مورد بفرمایید.
بله، با سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند، به نام خداوند جان آفرین. بله، همون پاسخی که در جلسات قبلم در این مورد من عرض کردم. ببینید، در قرآن یک سلسله مطالبی آمده که امروز با پیشرفت‌های علمی مسلمان‌ها متوجه شدن که خب این گوینده این حرفا در 1400 سال پیش توی جامعه قبیله‌ای که مردم هم بی سواد بودن، که اونا این چیزها رو نمی دونستن. اگه از زبان پیامبر بوده باشه، که پیامبر از کجا این دانش ها رو داشته؟ پیامبری که قرآن چند بار گفته امی بوده، امی یعنی بی سواد بوده. پیامبری که قرآن میگه هرگز در عمرت خط ننوشتی، کتاب نخوندی، اطلاعی از ادیان و از جنبه های دیگه نداشتی، یعنی رشد یافته تو صحرا، تو اون جامعه با دل پاک و قلب بسیار خالصش متوجه این حقایق شده. بنابراین پیامبر خبری نداره. در کل شبه جزیره عربستان کسی اصلا زبان یونانی نمیدونسته. خب برای یه عده واقعا این سوال مطرحه که این اشارات علمی که تو قرآن اومده اینا از کجا اومده؟ عربا که چیزی نمیدونستن، خبر نداشتن، پیامبرشون هم که امی بوده. حالا یه توجیهی که براش تراشیدن اینه که اینا رو از دانشمندان یونان گرفتن. دانشمندان یونانی که قرن 13-14 میلادی تازه اروپایی ها خبردار شدن که یه کمچه فیلسوفان یا فیزیکدان ها یا ریاضیدان های وجود داشته. عربستان ایزوله شده یه در دنیای امروز چه خبری میتونست از این حرفا داشته باشه؟ مطلب دیگه که بنده دفعه قبلم توضیح دادم، قرآن نیومده که به ما درس فیزیک و شیمی و بیگ بنگ و نمیدونم بلک هول ها و نمیدونم سوپرنوا اینا رو درس بده. داره میگه که اونایی که انکار میکنن وجود یه آفریدگاری رو، خبر ندارن که همین آیه که خوندین ان السماوات والارض، این کهکشان ها، این آسمان ها، کانتا رتقن، بسته بوده، ما باز کردیم جهان رو، یعنی جهان در هم بوده. حالا کسانی که امروز میخونن میگن خب این که همون نظریه بیگ بنگه، بیگ بنگ هم میگه جهان بسته بوده، از یه نقطه آغاز شده، انفجار بزرگ، حالا در ایران میگن مه بانگ، انفجار عظیمی شد رو بعد مثلا عناصر اولیه. قرآن بدونی که خواسته باشه درس پیدایش جهان بده، میگه اونایی که انکار این حقایق رو میکنن که جهان یه طراحی، یه آفریدگاری، یه نظام دنده‌ای داره، مگه توجه نمیکنن که جهان بسته بود، ما بازش کردیم و همه چی رو از آب حیات دادیم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. دنباله در واقع این آیه هست. خب اصلا این ربطی نداره، ایشون میگه تو حماسه های گیلگمش بوده، تو حماسه های گیلگمش چنین چیزی نبوده. یا اصلا مصریان باستان به چی معتقد بودن که جهان یه نقطه آغاز شده؟ هیچ جای تاریخ بشر چنین چیزی گفته نشده. و این مطلب در جای دیگه قرآن هم هست، میگه یوم نطف سما کتای سجل للکتب کما خلقنا اولا، تو که اولین بار جهان آفرید، میگه جهان ما این تومار رو جمع میکنیم. در قدیم، در گذشته که کتاب و اینا نه، پادشاه ها میخواستن که پیامی بدن، پیامشون رو توی چیزی مینوشتن، بعد پی که پادشاه میرفت این لوله بود، اینا رو بازش میکرد، جلو مردمی میگرفت که فرمان پادشاه اینه، اینو بهش میگن مثلا تومار نوشته شده. در قرآن میگه جهان رو ما این تومار رو که بازش کردیم دوباره میبندیم. دقیقا این شکل حرکت حلزونی مارپیچی کهکشانه ها هست، میگه جهان رو ما یه نقطه بازش کردیم، بالاخره دوباره بسته میشه. الانم این استیون هاکینگ یا بقیه کسانی که دارن رو بلک هول ها و پیدایش جهان بحث میکنن، الانم دو تئوریه که این بیگ بنگی که آغاز شده، جهان همچنان در حال انبساطه. نظریه استیون هاکینگ که جهان همجوری داره انبساط پیدا میکنه تا بالاخره از انرژیش میفته. ولی این نظریه هم الان هست که دو مرتبه مثل این کشایی که بچه ها باز میکنن، جهان داره انبساط پیدا میکنه، دو مرتبه به نقطه اولیه بر میگرده. حالا این اشاراتی که در قرآن هست به زبان خیلی ساده داره میگه جهان از یه نقطه آغاز شد، بعد خدا ما توسعهش دادیم، انا لموسعون، جهان رو داریم دائما توسعه میدیم، یا این جهان رو میبندیمش، باز میکنیم. بعضی ها میگن خب این حرفا ربطی به اون جامعه 1400 سال پیش قبیله‌ای عربستان نداشته، از کجا آوردن این حرفا رو؟ حالا یه توجیهش اینه، میگن یونانی ها یاد گرفتن، یونانی ها این حرفا رو نمیدونستن، علوم جدید اینا رو داره آموزش میده دیگه. تنها توجیهش اینه که به هر حال گوینده این حرفا، اگه قبول کنیم که آفریدگار آسمان و زمینه، بدون اینکه خواسته باشه درس نجوم به ما بده، داره ما رو توجه میده که تو که داری انکار میکنی که این یک طراح و سازنده نداره، ما اینو یه نقطه آغاز کردیم، اسم بیگ بنگ هم درش نبرده، فقط همینه. حالا اتفاقا اگه موافق باشین یه فیلمی هم که این مطلب رو خیلی واضح‌تر نشون میده خدمت بینندگان نشون میدیم، و بعد اگر موافق باشین بریم دنبال بخشای دیگه. از مسئولین برحال برنامه خواهش بکنم که این کار رو انجام بدن، بتونیم به قسمت بعدی برسیم.
خیلی متشکرم.
پژوهشی در آیات 15 تا 18 از سوره تکویر. سوره تکویر با آیاتی کوبنده و آهنگین آغاز می شود و در حالی که شنونده را با بیان محکم خود به شدت خیره و مجذوب می کند، از خلقت دوباره گیتی و تولد مجدد خورشید، منظومه شمسی و زمین خبر می دهد و به این ترتیب آدمی را از حساب رسی کردارش در روزی سخت و بزرگ که در آن بهشت و زخم را نظر. آنگاه که به دور خورشید پیچیده شده. وانگاه که ستارگان تیره گردند. وانگاه که کوه‌ها براه افتند. وانگاه که بارداران بارهای خود را رها کنند. وانگاه که رها شدگان جمع شدند. وانگاه که دریاهای جوشان به هم بپیوندند. وانگاه که نفوس با جفت‌های خود در پیوندند. و هنگامی که از دختران زنده به گور شده باز می‌پرسند که این بی‌گناهان به چه جور کشته شده‌اند، و هنگامی که نامه اعمال بشون بشود. در پی این هشدارهای تکان دهنده، یک بار کلام خدا با سوگندهای پرتنین اوج می‌گیرد و بر سر آن کوته اندیشانی که پیامبر را مجنون و ساحر می‌خواندند و گفته‌های او را القاعات شیطان و خیالات واهی می‌پنداشتند خروش می‌آورد که قسم به آن گوش‌شنوندگان که پیوسته در حال سیر و حرکت و به تدریج منقبض شده از دیده‌ها پنهان شد و به شب انگاه که تاریکی اندک اندک پایان پذیرد و به صبح انگاه که بدمد، همانا که قرآن کلام فرستاده بزرگوار و گرامی است. پیامبران پیشین برای آنکه توجه مردم را برانگیزند و وجدان آنها را بیدار کنند و آنها را به اندیشه و تعمق بر روی این پیام‌ها برانگیزند، به معجزات خارق العاده می‌پرستند. معجزات در واقع مدارک و مستنداتی روشن و قاطع برای درک حقانیت رسالت پیامبر. اما اعجاز جاویدان محمد قرآن است. بسیاری از آیات این کتاب معجزه است و محکمترین گواه بر حقانیت دعای محمد میباشد. باید دید که این آیات دارای چه خصوصیت ویژه و معجزه واری است. از یک بررسی ساده در قرآن روشن می شود که این آیات عمدتاً بیان حقایق شگفت‌انگیز جهان آفرینش می‌باشد. از مهمترین این گونه آیات قسم‌های است، چنان که خود این کتاب بدین حقیقت اشاره نموده آنجا که می‌فرماید: نه چنین است که قسم به جایگاه فرود ستارگان، که اگر بدانید این قسمی بسیار بزرگ است که قرآن بسیار بالاست. به نظر می رسد قسم‌های سوره تکویر نیز باید این چنین بوده حقایق عظیمی از شگفتی‌های جهان آفرینش را در بر داشته تا بتواند به منزله عصای موسی یا دم عیسی مسیح همه اندیشمندان را به کرنش و تعظیم واقف سازد. حال ببینیم این سایه از سوره تکویر دقیقاً به چه حقایقی اشاره دارد. با تعمق بر آنها روشن می‌گردد که درک آنها ساده نیست و بسیار مرموز و پیچیده‌اند. برای آنکه راهی به کشف رموز این نشانه‌های اسرارآمیز قرآن بیابیم، قبل از هر چیز باید معنای ساده و روان آنها را دریابیم. در ابتدا معنای کلمه. خنس از ریشه خنس به معنای واپس شدن، منقبض شدن، پوشیده و پنهان شدن. بنابراین خنس به معنی دور شوندگان، منقبض شوندگان و پنهان شوندگان است. جوار، جمع جاریه، جریان و حرکت و گردش را می‌رساند، مانند حرکت کشتی‌ها بر روی سطح آرام دریا. بنابراین جوار یعنی حرکت و گردش دارندگان. کنس از ریشه کنس می‌باشد که در اصل به عمل حیوانی گفته می‌شود که همراه با روبیدن و عقب زدن خاک لانه یا حفره می سازد و در آن پنهان می شود تا از گرمای نور آفتاب در امان بماند. بنابراین کنس یعنی خاک و عقب روبندگان و مخفی شدندگان. اساس رقیق شدن، رنگ باختن و کم کم سپری شدن. بنابراین و لیل ازا از اصا یعنی قسم به شب، آنگاه که تاریکی سنگین آن رقیق شود و کم کم سپری گردد. تنفس از ریشه نفس به معنای دمیدن و وزیدن است. بنابراین و صبح ازا تنفس هم یعنی قسم به صبح، آنگاه که نفس زنم بدهند. سه صفت خنس، کنس و جوار که از این آیات برشمردیم در حقیقت ویژگی های اصلی معمای مورد کاوش ما را بیان می کنند. اما علی‌رغم این معانی به نظر می رسد معما همچنان باقی است. شاید از قیدهای شب، آنگاه که تاریکی سنگین آن کم کم رقیق شود و صبح، آنگاه که نفس زنان بدمد، بتوان سر نقی پیدا کرد. آنچه از صفت مذکور و قیدهای مطرح شده میتوان دریافت این است که این پدیده دائما در جریان است و از یک طرف دور و منقبض میشود تا اینکه به طور کلی از نظر پنهان میگردد. از طرف دیگر چون از شب وارد روز می شود، گرد و خاک اطرافش را فرا گرفته، در درون این گرد و خاک مخفی می گردد. آیا با این ویژگی ها که برشمردیم می توانید جواب معمای این آیات را حدس بزنید؟ نه، به نظر می رسد امری ساده نباشد، چرا که این ویژگی ها می توانند شامل پدیده های بسیار گوناگون و متنوع شود. اما از آنجا که این آیات بلا فاصله پس از مسئله خلقت دوباره منظومه شمسی مطرح می شود، احتمالاً مربوط به پدیده ای از پدیده های این منظومه می باشد، خصوصاً این که حرکت دائمی، دور و نزدیک شدن و مسئله شب و روز برای اغلب پدیده های منظومه شمسی سابق است.
تشکر آقای بازرگان، امیدواریم که مورد توجه قرار گرفته باشه این فیلم از دید بینندگان عزیزمون. قسمت بعدی که ایشون اشاره کرده قسمت دوم اون آیه است که ما خوندیم در قبل، که در ارتباط با آ و جعلنا، همون سوره انبیا هست، آیه 30، و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، که هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم پس آیا ایمان نمی آورید؟ ایشون ادامه میده این آیه هم با نوشته های ارسطو هماهنگ است که گفته بود تلز، که یکی از فیلسوفان به اصطلاح یونانی هست، بر این باور بود که آب بخشی از همه چیز است و آناکسیماندر هم گفته زندگی از دریا شروع شده.
بازم اون چیزی که میگن ربطی به اون چیزی که در قرآن هست. حالا اگه تلز گفته که آب بخشی از همه موجوداته، ربطی به این آیه قرآن نداره. یا اون آناکسیماندر که گفته که مثلا چی پر بدین که اونم باز
زندگی از دریا شروع شده.
زندگی از دریا شروع شده. قرآن اون چیزی که در قرآن آمده میگه جعلنا من الماء کل شیء حی. هر چیزی از آب حیات پیدا کرده، یعنی حیات در کره زمین مرهون آبه. قرآن اینو داره میگه، نمیگه که آب. بله، ما مغزمون 95% آبه، یعنی مغز ما یه ماشین آبیه، تمام فعل و انفعالاتش تو آب داره انجام میشه، حتی استخوانامون هم 5% آبه، همه جهان با آب ترکیب شده دیگه. ولی اون چی که قرآن داره میگه، میگه پیدایش حیات در کره زمین مرهون آبه. آب بزرگترین حلال جهانه، یعنی همینطوری این عناصر مختلف امکان نبود که با هم ترکیب بشن چیزی به وجود بیارن، ولی وقتی حل میشن در آب، آب امکان به اصطلاح این ازدواج، امکان این پیوند، ترکیب رو فراهم میکنه و نقش اکسیژن در واقع در پیدایش به سال نمونه های حیاتی دیگه فوق العاده مهمه. اشارات بسیار زیادی داره به نقش آب در پیدایش حیات در کره زمین. بله، حالا اون دانشمند دیگه هم که اسپوردن که حیات از کنارهای دریاها آغاز شده، اون سخن درستیه. قرآن هم در واقع همین رو میگه، توضیحات زیادی است که پیدایش حیات از مثلا سلسال کالفخار یا همین همین مسنون، از مثلا خاکای روسی، کنارهای دریاها، از اونجاها آغاز شده. حالا اون یه بحث مفصل دیگه است که یه ماه دیگه میتونیم متعرضش بشیم. بازم من تکرار میکنم، قرآن نه درس زیستشناسی خواسته به ما بگه، این کتاب هدایته. همه حرف اینه که گوینده این سخنان نمیتونه یه عرب 1400 سال پیش بوده باشه. این سخنان لاجرم از ناحیه کسی میتونه باشه که اشراف داشته باشه. وقتی اشاره به مسئله پیدایش جهان از یه نقطه داره میکنه، آخه اینا نظر علمی 50 سال پیش هم نمیدونستن. چطور ممکنه مردم بی سوادی در عربستان جاهلیت این حرفا رو زده باشن؟ توجیه یه ده اینه که نه، اینا رو یونانی ها یاد گرفتن. حالا معتقدین هم میگن نه، چون گوینده این سخنان آفریدگار ماست، اون بدون اینکه خواسته باشه درس این حرفا رو به ما بده، سخن درستی گفته وقتی که هدایت میکنه. بنابراین این ادعا نیست که قرآن این درس رو خواسته به ما بگه، فقط میگیم این کلمات از ناحیه کسانی است که درست بیان کردن، که حالا ما با کشفای علمی جدید میفهمیم که این درسته. تو هم تو این زمینه باز اگر فرصت باشه یه قطعه فیلم کوچیکی رو نشون بدیم و بعد به سوال بعدی برسیم.
We have so far seen the magnificent features of sunlight and witnessed God's creative artistry. In this section, we shall be concentrating on another vital issue and seeing another instance of design, the design in water. Much of the earth is covered in water. The oceans and seas represent some 3/4 of the earth's surface. There are also countless lakes and rivers on land. The snow that covers the peaks of the high mountains is merely frozen water. An important part of the world's water is actually in the sky. Clouds contain millions of tons of water in the form of vapor. Even the air you are breathing at this moment contains a certain amount of water vapor. Furthermore, water makes up some 70% of the human body.
There is more water in our cells than anything else.
Most of the blood that flows through our body is also water. In short, there can be no life without water. Water has been specially designed as the foundation of life and is a substance whose physical and chemical features have been created for life. Let us now together have a look at some of the surprising characteristics of water. Like all known substances, liquids also contract and lose volume as their temperature falls. As volume falls, density increases, making the cold areas heavier. That is why liquids are heavier in frozen form than in liquid. Yet water, unlike all other known liquids, grows heavier until it reaches 4 degrees, at which point everything changes. After this, the water begins to expand and it becomes lighter as the temperature drops. So water is lighter in its frozen state than as a liquid. According to the laws of physics, ice should be heavier than normal water, but it is actually lighter. That surprising fact has one very important result. Ice thus floats on water, and that is of vital importance. There are many places in the world where the temperature falls below 0 degrees centigrade in winter. Such cold naturally affects seas and lakes. The surface water freezes at 0 degrees centigrade. Yet only the surface freezes. The layer below, at 4 degrees centigrade, is enough for fish and other water dwellers to survive. Ice transmits very little of the cold in the air to the water layer beneath it. That is why, even if outside temperatures are as low as minus 50 degrees, the ice layer never exceeds 1 or 2 meters. This allows seals, bears, and other polar creatures to make holes in the ice and reach the sea beneath. What would happen if things were different, if the ice sank to the bottom? In that event, the oceans, seas, and lakes would begin to freeze from the bottom up. Freezing from the bottom up would continue right up to the top, since there was no ice layer on the surface to keep back the cold. That would mean many of the world's lakes, seas, and oceans turning into giant blocks of ice. A layer of water a few meters thick would remain on the surface, and even if air temperatures rose, the ice at the bottom would never melt. It would be impossible for land-dwelling creatures to exist in an ecological system in which the seas were lifeless. In short, if water behaved like other liquids, the Earth would be a dead planet. Yet thanks to God's might and flawless creation, our world is actually a planet teeming with life. Water's different thermal properties also play a major role in the Earth's having a warm and balanced climate. Thanks to water's molecular properties, the seas warm up and cool down slower than the land. That means that while the temperature difference between the hottest and coldest places on land can reach as high as 140 degrees centigrade, the difference is no more than 15 to 20 degrees in the sea. The same thing also applies to day and night temperature differences. The difference in temperature between day and night is 20 to 30 degrees in dry regions, but only a few degrees in the sea. And not just the seas. The water vapor in the air also establishes a very great balance. One result of this is that the temperature difference between day and night is greater in deserts, where there is less water vapor, than in regions close to the sea, where there is more.
Thanks to these unique thermal properties of water, the temperature differences between summer and winter or day and night are kept within limits that all living things can endure. If there were less water than land on Earth, or if the thermal properties of water were a little different, then the difference between day and nighttime temperatures would rise. Most land regions would turn into desert, and life would become impossible.
Alongside all these physical properties of water, its chemical properties are also extraordinarily ideal for life. Foremost among these properties is that it is an excellent solvent. Nearly all chemical substances are soluble in water. The most important effect of this on life can be seen in rivers. Countless beneficial minerals and similar chemicals are carried to the sea by means of rivers. In this way, some 5 billion tons of chemical substances are carried to the sea every year. These substances are essential for life in the ocean. Another chemical property of water is that its chemical reactivity is at the ideal level. Water is neither an excessively reactive and thus destructive chemical like sulfuric acid, nor an inert substance like argon that enters into no reactions at all. The compatibility of water's chemical properties with life emerges in even more detail with every new piece of research. Harold Marowitz, the well-known professor of biophysics at Yale University, makes the following comment. The past few years have witnessed the developing study of a newly understood property of water, that is, proton conductance, that appears to be almost unique to that substance, is a key element in biological energy transfer, and was almost certainly of importance to the origin of life. The more we learn, the more impressed some of us become with nature's fitness in a very precise sense. It is clear how important water is for human life. In fact, in many verses of the Quran, God has drawn attention to the fact that water has been given to man as a great blessing and has been made constant on the earth. We sent down a measured amount of water from heaven and lodged it firmly in the earth, and we are well able to remove it. By means of it, we produce gardens of dates and grapes for you, in which there are many fruits for you and from which you eat. He who created the heavens and the earth, and sends down water for you from the sky by which we make luxuriant gardens grow, you could never make their trees grow. Is there another deity besides God? No, indeed, but they are people who equate others with Him. He who made the earth a stable dwelling place, and appointed rivers flowing through its midst, and placed firmly embedded mountains on it, and set a barrier between the two seas, is there another deity besides God? No, indeed, but most of them do not know it. Whenever liquid is mentioned, one immediately thinks of a very fluid substance. Whereas, the fact is that the viscosity levels of liquids differ greatly. For instance, the viscosities of tar, glycerine, olive oil, and sulfuric acid are all very different. Enormous differences emerge when these liquids are compared. That is because water is 10 billion times more fluid than tar, 1,000 times more than glycerine, 100 times more than olive oil, and 25 times more than sulfuric acid. So what is the importance of water's low level of viscosity for us? If this vital liquid were a little more or less viscous, would it make a great difference to us? Professor of microbiology Michael Denton supplies the answer. If the viscosity was higher, the controlled movement of large macromolecules and particularly structures such as mitochondria and small organelles would be impossible, as would processes like cell division. All the vital activities of the cell would be effectively frozen, and cellular life of any sort remotely resembling that with which we are familiar would be impossible. The development of higher organisms, which is critically dependent on the ability of cells to move and crawl around during embryogenesis, would certainly be impossible if the viscosity of water was even slightly greater than it is. Water's low viscosity is essential not only for cellular motion, but also for the circulatory system. There are a large number of cells in the body, and the air and energy taken in from outside need to be pumped to the cells by a number of tubes, and waste products need to be collected by others. These tubes are the vessels of the circulatory system. The heart is the pump responsible for circulation within those vessels. The substance that flows in them is the liquid we know as blood, the fundamental component of which is water. The duty of the vessels is to carry essential substances such as oxygen, energy, nutrition, and hormones to every cell in the body. The total length of the average 5 billion capillary vessels in our bodies is some 950 kilometers. In some mammals, there may be as many as 3,000 open capillaries in just 1 square millimeter of muscle tissue. It is thanks to the low viscosity of water that blood is able to circulate in our vessels without becoming congested or slowing down. Michael Denton explains that if water's viscosity were just a bit more than what it is, the blood circulatory system would be completely useless. A capillary system will work only if the fluid being pumped through its constituent tubes has a very low viscosity. A low viscosity is essential because flow is inversely proportional to the viscosity. From this, it is easy to see that if the viscosity of water had a value only a few times greater than it is, pumping blood through a capillary bed would require enormous pressure, and almost any sort of circulatory system would be unworkable. If the viscosity of water had been slightly greater, and the smallest functional capillaries had been 10 microns in diameter instead of 3, then the capillaries would have to occupy virtually all of the muscle tissue to provide an effective supply of oxygen and glucose. Obviously, the design of macroscopic life forms would be impossible or enormously constrained. It seems then, the viscosity of water must be very close to what it is if water is to be a fit medium for life. To put it another way, just like all its other properties, the viscosity of water is at the ideal level for life. Looking at the viscosities of different liquids, we see that they differ by factors of many billions. But water has been created at just the right level from all the billions of different alternatives. Everything we have seen throughout this film has clearly revealed that our world is not an aimless, unguided, chance collection of matter, but that on the contrary, it has been designed in the most sensitive manner with the aim of sustaining life. In this film, we have witnessed how the rays from the sun that reach us, the water we drink, or that make up our bodies, or the air we draw into our lungs at every moment are all totally suited to our life. In short, all our investigations into the earth reveal that there is a perfect design that allows living things to survive in it. The implications of this design are obvious. The design concealed within every detail of the universe is most certainly proof of the existence of a creator who is in control of every detail and whose power and wisdom are infinite. Whichever physical law or variable we may examine in this world, it can be seen that it is the product not of chance, but rather of a perfect design. Another important truth revealed by modern science is that all the countless balances we have seen also prevail throughout the entire universe. All the research in the universe over the last 20 years shows that it is the product of a magnificent design, and that this design especially supports life on Earth. The British physicist John Polkinghorne sums up this truth. There is a mind and purpose behind the universe. There are hints of that divine presence in how abstract mathematics can penetrate the universe's secrets, which suggests that a rational mind created the world. Nature is fine-tuned to allow life and consciousness to emerge. Naturally, the fact that our Earth, which occupies such a minute space in the universe, has been designed to a particular end, means that it is God who has created and ordered it. All these sensitive balances on the Earth are clear evidence of God's superior art of creation. The conclusion arrived at by modern science is nothing else than a truth set out in the Quran 1,400 years ago. This is how God states that truth in the Quran. Your Lord is God, who created the heavens and the earth in 6 days, and then settled himself firmly on the throne. He covers the day with the night, each pursuing the other urgently, and the sun and the moon and the stars are subservient to his command.
Thank you.
تشکر آقای بازرگان، بر ویدیوی جالبی بود. قسمت دیگری که ایشون اشاره بهش کرده سوره انبیا دوباره آیه 33 هست که در توات با شب و روز و خورشید و ماه صحبت میکنه، و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون، که اوست که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید، همه در مداری شناور هستن. اینم ترجمه خود ایشون هست. این آیه دقیقا به نظریه باستانی زمان محمد اشاره می کند که می گفتند خورشید و ماه و سیارات همگی به دور زمین می چرخند. بله. یعنی نظریه اون زمان این بوده.
حالا نه نظریه بگیم مسلمان، نظریه حدود 1000 سال مردم همه جای دنیا بر نظریه هیئت بطلمیوسی تأکید داشتن. یعنی در واقع بطلمیوس که یک طرحی نظامی برای جهان تعریف میکنه، تا 1000 سال نظریه او بر همه جای جهان حاکم بوده. حتی بسیاری از دانشمندان در دوران نوآوری اروپا وقتی که کشف کردن که خب نخیر خورشید دور ما نمیگرده، خب همینا رو میدونیم تو تاریخ کلیسا چه بلاهای سرشون در آورد، چطور مخالف این نظریات علمی بود. بله، بسیاری از منجمین مسلمان، بسیاری از دانشمندان فضاشناسی که در دوران تمدن اسلامی وجود داشتن، اونا معتقد به نظریه هیئت بطلمیوسی بودن. اونا هم همینطوری فکر میکردن. ما میتونیم این ایراد رو به دانشمندهای مسلمان هم بگیریم، کما اینکه همه دنیا حدود 1000 سال این نظریه تا زمان کوپرنیک و بعدن خب دانشمندان دیگه و نیوتن اینا و دنیا حاکم بوده اینا. ولی بحث اینه که قرآن، هیچ جای قرآن نگفته که خورشید فدای شما داره میشه، دور سر شما داره میگرده. هیچ جای قرآن چنین چیزی نیومده. قرآن برعکس، همین آیه که الان خوندین میگه کلون فی فلکن یسبحون، اینا هر کدوم در مدار خاص خودشون دارن میچرخن. مطلقاً به هیچ وجه من الوجوه در قرآن تأییدی برای نظریه بطلمیوسی، هیئت بطلمیوسی نیست. این تصور یه عده‌ای بوده، دانش کافی نداشتن، باور کردن بطلمیوس نظریه پرداز یونانی رو که برای جهانی همچی طراحی کرده که زمین مرکز، خورشید و 9 تا ستاره دیگه دارن دور ما میگردن. در قرآن چنین چیزی نیست. بله، این ایراد هستش که چرا با وجود اینکه قرآن چنین چیزی نگفته، اون دانشمندان مسلمان هم مثل همه جای دنیا این حرف رو تایید کردن. برای اینکه اونا خب فکر میکردن لابد یه چیز درستیه دیگه. ولی اگه کسی امروز بگه که قرآن داره اینو تایید میکنه، ارائه بدن. مطلقاً در قرآن چنین چیزی نیست. دقیقاً خورشید میگه در مدار خودش هست. هیچ جا نگفته که آیات، اگر سوره یاسین خونده بشه یا ده آیه توی قرآن هست که خلاف این رو داره میگه. میگه هر کدوم در مدار خاص خودشون مقدر کرده خداوند برای اون. بنابراین اینم به نظر من نمیتونه یک دلیلی باشه که آدم بگه اون چی که در قرآن اومده هیئت بطلمیوسی، سالا ابطالش ثابت شده، بنابراین قرآن یه مسئله مثلا غیر علمی رو گفته. مسلمان هایی گفتن تو اون دوران.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. دو سه مورد دیگه ای هم هست که اون رو میذاریم برای برنامه آینده. تشکر میکنیم از بینندگان عزیز که توجه به این برنامه داشتند و به امید دیدار شما در برنامه بعدی. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت و پایدار باشید.